بودن برابری میکرد، یعنی همکار ما کارشون رو خوب انجام دادن تو حوزه.
بله بله.
خب حالا طرف بدون سود که نمیره تخریب کنه، ولی منفعت داشته رفته تخریب کرده،
حساب کتابش هم حتما کرده، حساب کتابش هم کرده، جریمهش هم میدونسته.
ما نه، ولی خب یه چیزه این که فکر بکنه تخریب کرده گیرش میاد، این نیست، این اشتباه. الان جریمهشو میده، درست خسارات بالایی داره، جریمهشو باید پرداخت بکنه، بلوطکاری باید اونجا بشه. مسیرم دیروز ما آخر وقت با هماهنگ کردیم شهرستان دستور از دادستان هم بگیره کل مسیر ورودی، هر دو مسیری که ورودی و مسدودی بکنن، و انشالله ما بلوطکار رو دوباره بریم کارش انجام بدیم. کاری که
ممنونم آقای امیدوار، ممنون.
اگر دادستان محترمم که تشکرم میکنم از اینجا، ازش حکمایی هم که صادر کرده انشالله اجراهی هم بشود، دیگه برحال شاید درست عبرتی باشه برای کسای دیگه که تو ذهنشون این مسائل خطور میکن. من در خدمتم.
خیلی ممنونم آقای امیدوار. آقای زدی ممنونم، فرصتمون متاسفانه به پایان رسید، همین اندازه فرصت داشتیم که موضوع رو به عنوان یک مثال تلخ مطرح بکنیم، و واقعا هم این جریمه که در نظر گرفته بشه جای خیلی سوال، جای سوال بزرگیه که چقدر بازدارنده باشه. امیدوارم که واقعا دقت نظر بیشتری بشه در حفاظت از این عرصه‌های با ارزش. ممنونم همراه ما بودید. هر دو کارشناس بزرگوار با شما خداحافظی میکنم، و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردای روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید. بیمه دی.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش کاری نداره که، پا میشی میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
چیا با چیا با
چیابا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
دوستان عزیز، دقت نظر داشته باشیم در مصرف انرژی تا انشالله با صرفه‌جویی ما همه از این نعمت بزرگ برخوردار باشن، علل خصوص در این روزهای سرد زمستان پویش مصرف گاز رو جدی بگیریم. تا لحظاتی دیگر از رادیو سلامت همراه خواهید شد با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. خوشحال هستیم که امروز هم همراه هستین با برنامه خودتون افق روشن. و اما بریم سر وقت موضوع امروز افق روشن. برنامه امروز رو با این مقدمه شروع کنم که این روزها همه ما در دهکده کوچکی به نام فضای مجازی زندگی می‌کنیم. فضای مجازی جهان رو به دهکده کوچک و دست یافتنی تبدیل کرده که تمام مردم دنیا رو از تمام نقاط مختلف با فرهنگ‌ها و باورهای مختلف و متفاوت به همدیگه متصل کرده و مرتبط کرده. ولی در دنیای مجازی کنونی فضایی رو می‌بینیم که در اون فضا همه به دنبال چی هستن؟ ساختن یک فضای خاص و ویژه برای خودشون و گاهی هم هویت‌های جعلی. این هویت‌های جعلی از کجا سرمنشأ می‌گیره؟ سرآغاز ایجاد هویت‌های جعلی در فضای مجازی به کجا برمی‌گرده؟ خب بعضی معتقدن این ناشی از اینه که این افراد یا سواد رسانه‌ای ندارن یا هنوز با آداب فضای مجازی آشنا نیستن. دوستان، همه اینها رو گفتم تا خدمت شما عرض کنم که امروز قراره در برنامه افق روشن راجع به تربیت در فضای مجازی صحبت کنیم. خب ما پیش از این در این برنامه راجع به آداب فضای مجازی و همینطور ادبیات فضای مجازی صحبت کردیم، اما امروز میخواییم راجع به تربیت در فضای مجازی صحبت کنیم. چرا؟ چون خیلی از کارشناسان معتقدن که چیزی که منجر شده ما نسبت به اون خیلی نگران باشیم اینه که با معضلی به نام فقدان تربیت در فضای مجازی مواجهیم. یعنی باید در این زمینه کار بشه و علاوه بر این که ما تلاش میکنیم که سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم، باید نیم نگاهی هم به کم و کیف تربیت در فضای مجازی داشته باشیم. خب این شد موضوع امروز افق روشن، فضای مجازی و تربیت. لطفاً این برنامه رو بشنوین، قراره که با تعدادی از کارشناسا در برنامه‌مون گفتگو کنیم. قطعاً شنیدن این برنامه خالی از لطف نخواهد بود، چرا که افق روشن همیشه برای شما نکات و مطالب جدید و نابی داره. گفتم موضوع امروز ما فضای مجازی و تربیت و کارشناسان میهمان ما آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران و خانم دکتر نیره آزادی، روانشناس، مشاور خانواده و کارشناس رسانه. اما ابتدا میخوام با آقای دکتر موسویان گپ و گفتی داشته باشم. آقای دکتر موسویان سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خانم شهبازی، خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان فرهیختتون هست.
بسیار ممنونم از شما و سپاسگزار. آقای دکتر، در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عرض کردیم که قرار تا پایان این برنامه راجع به فضای مجازی و تربیت صحبت کنیم. خب شما هم بهتر از ما میدونید و خودتون با توجه به اینکه دستن در کار حوزه آموزش و سواد رسانه‌ای هستید، چیزی که باعث نگرانی کارشناسان این حوزه شده اینه که ما در کنار امر آموزش در فضای مجازی از یک مورد غافل هستیم و اون تربیت و اخلاقه. می‌خوایم بدونیم که چرا باید کارشناسان در حال حاضر در دنیای کنونی با توجه به اینکه خب آموزش‌ها گسترده شده، خانواده‌ها خودشون امر تربیت رو در خانواده به عهده دارن، معلمان در مدارس و استادان در دانشگاه‌ها، این نگرانی وجود داره که با توسعه فضای مجازی و استفاده از اون داریم به یک جایی میرسیم که از اون به عنوان خلأ مباحث تربیتی و اخلاقی در فضای مجازیه.
نکته بسیار مهمیه این مسئله، به شکلی که هر سال یک نشستی برگزار میشه به نام اخلاق در اینترنت یا همون فضای مجازی که نمایندگان کشورهای مختلف، کارشناسان این ام در اون نشست شرکت میکنن. دغدغه ایست که فقط به محدوده کشور ما خاص نمیشه، بلکه همه کشورها این دغدغه رو دارن. همون جوری که در جامعه پذیر شدن افراد، به هر حال نظام اخلاقی بعد از فلسفه وجودی در هر مکتبی امر بسیار مهمی تلقی میشه. بنابراین در این جامعه جدید که به هر حال بیشترین وقت رو مخصوصا برای سنین نوجوان داره به خودش اختصاص میده، این امر مهم بایستی بهش توجه ویژه بشه. در مورد بحث اخلاق، افراد محدوده‌ای برای خودشون به ظاهر حس نمی کنن، مرزها رو می شکنن. نوجوانهایی که به هر حال اینها در قالب‌های زندگی واقعیشون موظفن که نوع پوشش، لباس متناسب با عرف جایی که زندگی می کنن رو رعایت کنن، ولی وقتی که در فضای مجازی با توجه به ارتباط‌های تصویری که می تونن با هم دیگر داشته باشن قرار می گیرن، اگر که مسئله اخلاق رو فراموش بکنن دیگه اون قیود رو هم فراموش خواهند کرد. بنابراین یکی از مواردی که در جوامع مختلف به پدر و مادرها آموزش داده میشه این هستش که شما کنترل بکنید.
یعنی حالا اینجا یه نکته آقای دکتر، آن چیزی که ما از یک نوجوان و جوان در فضای واقعی میبینیم شاید متفاوت از آن چه باشد که در فضای مجازی میبینیم، و چه بسا که نه این مغایرت وجود نداشته باشه. اینجا خب یک بررسی های جامعه شناختی و روان شناختی لازم هست. چه بسا جوانی که در فضای حقیقی نمیتونه اون پوششی که میخواهد به نمایش بذاره، در نتیجه میاد اون رو در فضای مجازی به نمایش میذاره. این گسسته رو باید چجوری به نوعی پوشش بدیم؟
نوعی گسل ایست که شما بهش گسست نام دادید، ولی این نوعی گسل هستش، گسلی که نوعی به صدا شکاف رو بین اخلاق فضای مجازی و اخلاق در فضای واقعی ایجاد شده. بعضی اوقات به هر حال حد و مرزهایی که در فضای واقعی وجود داره، همونجور که همه شنوندگان واقفن و باش روبرو هستن، به واسطه عاداتی که در فضای باز به وجود میاد به فضای حقیقی هم تجاوز میکنه و باعث میشه قوانین مدنی هم نقض بشه. ما این رو شاهدیم. اون جایی که بایستی به هر حال به قوانین مدنی توجه بشه، میبینیم که کسی که عادت کرده چون ساعتها با قوانینی که خودش وضع کرده در فضای مجازی به هر حال زندگی کرده، وقتی از اون فضا به فضای واقعی میاد نوعی سردرگمی داره و قواعد رو به هر حال متفاوت میبینه و شاید به خودش اجازه میده که این قوانین رو نقض بکنه. نکته اساس خونه ها برمیگرده و حتی بزرگسالا.
بله.
باورهای ما هستن که به ما شخصیت میدن و نوع رفتار ما رو شکل میدن.
اتفاقا آقای دکتر داخل پرانتز میخواستم صرفا گفتگومون به این نقطه متمرکز نباشد و یا به این نقطه نرسد که ما بیشتر مخاطبانمون کودکان و نوجوانان باشند، چه بسا که این نقض اخلاقیات و تربیت توسط بزرگسالان هم دیده بشه.
بسیار ممنونم که تذکر دادی، چون من فکر میکردم که به هر حال شما متمرکز بر روی جامعه خاصی هستید. بله، این مسئله همه‌گیر است. به هر حال اون چه که ما ابتدا باید بهش فکر بکنیم این هستش که به هر حال زیست‌بومی جدید برای انسان ایجاد شده و روز به روز بر مقدار زمانی توقف ما در این زیست‌بوم جدید داره اضافه میشه.
خب حالا آقای دکتر، باید ببینیم که انجمن سواد رسانه‌ای و تمام مجموعه هایی که در حوزه ارتقای دانش سواد رسانه‌ای در کشورمون فعالیت میکنن و حتی در سطح جهانی، آیا اصول اخلاقیات دیجیتال رو تعریف کردن؟
بله، این موضوع به هر حال یک بحث جهانی است و در هر ساله افراد بسیار بسیار نخبه‌ای که در دنیا حکم جامعه شناس رو دارن، حکم زبان شناس رو دارن، حکم کسانی رو دارن که تعیین کننده رفتارن، یعنی رفتار شناسن. اینها به هر حال مرتبا دارن در این مورد فکر میکنن و اصولی رو معرفی میکنن و در مورد زندگی دیجیتال به هر حال از این حد فراتر رفته و مدارس و معلمین موظف شدن در کشور کانادا و در کشور مثلا سوئد که این زندگی دیجیتال رو با تعاریفی که وجود داره به بچه ها یاد بدن.
همه این آموزش ها در زیر مجموعه سواد رسانه اتفاق می افته دیگه، چون سواد دیجیتال زیر مجموعه از سواد رسانه ایست.
بله، ببینید سواد رسانه و اصولا سواد ریتریسی توسط یونسکو بسیار باز شده. وقتی که از سواد صحبت میکنه میگه سواد مالی هم باید داشته باشید، سواد هوش هیجانی هم باید داشته باشید، سواد عاطفی هم باید داشته باشید، سواد ارتباطی هم باید داشته باشید. میگه اینا به واسطه مهاجرتی است که بشر از یک زیست بوم به یک زیست بوم جدید داره انجام میده. حتی ببینید مثلا این پیام رسانه ها میگن که من نقطه ابتدا تا انتها رو برای شما محفوظ و محافظت شده نگه میدارم، حتی خودم هم وارد نمیشم.
بله.
و این موضوعی است که قبلا وجود نداشته. بحث جامعه شبکه‌ای به ما داره ویژگی هایی رو گوشزد میکنه که با توجه به این ویژگی ها ما باید پوست اندازی اخلاقی داشته باشیم.
بله. اشاره داشتیم به برخی از ویژگی ها. اتفاقا می‌خواستم اونم سر وقت رسانه گرم رادیو. همه ما می‌دونیم که خب رادیو یک سری ویژگی‌هایی داره، همراه بودن، گرم بودن و در دسترس بودن. اما الان ما پدیده جدید دیگه، البته که نمیشه بهش گفت جدید، فضای مجازی تقریبا دیگه عمر ازش گذشته. می‌خواستم به اینجا برسم آقای دکتر، ما به هر حال ویژگی رسانه‌های گرم و سرد رو می‌شناسیم و هنوز مشخص نشده که فضای مجازی جزء رسانه‌های گرم محسوب میشه یا سرد. به هر حال با توجه به اون ویژگی که داره، افراد احساس میکنن که از طریق این فضا میتونن به هر آنچه که میخواهن برسن، راحتتر میتونی با همه در ارتباط باشی، هر آنچه که دلت میخواهد میتونی در فضای مجازی به اشتراک بذاری، هر چی که دلت میخواد به هر کسی میتونی پیام بدی، مطلب ارسال کنی، فیلم، ویدیو و هر آنچه که مد نظرت هست. همین دسترسی راحت و سهل الوصول باعث شده که شاید تربیت و اخلاقیات هم در فضای مجازی نقض بشه. به راحتی ما در این فضا به دیگران توهین میکنیم، عکسای خصوصی رو منتشر میکنیم و و مسائل متعدد. اما در کنار این همه بی‌حرمتی هایی که شاید اتفاق بیفته در فضای مجازی، خب خوشبختانه ما یک سری اصولی داریم، اصول و اخلاقیات دیجیتال فضای مجازی، که اینها میتونه کمک کنه به اصلاح رفتار این افراد. در کنارش هم خب یک سری مجازات هایی وجود داره که پلیس فتا بهتر میداند. اما اگر بخوایم که یک آموزش بدیم، این آموزش ها رو چگونه و چطور باید شروع کرد؟ گرچه مدارس میتونن مبدأ اصلی و اولیه این نوع آموزش ها باشن.
به هر حال شما خیلی خوب صحبت میکنید و در این حال استنتاجتون به صواب و درستی نزدیکه. نکته ای که وجود داره این هستش که ببینید، واقعیت این هستش که ما از فرزند نوزادی که تازه چهار دست و پا راه میده با این موضوع درگیر هستیم تا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. من اینکه وقتی صحبت از فضای زندگی میکنیم همه رو در بر میگیره. شما نگاه کنید که به هر حال فرزندی که هنوز روی دو پا نمیسته از شما موبایل میگیره و باش شروع میکنه بازی کردن و وارد این فضا شدن در به اصطلاح جسم این رسانه جدید که شما مرددید گرم است یا سرد است. بله. که من پاسخم این است که هم سرد است هم گرم است، برای اینکه هر جور بخواید شما ازش بله. استفاده میکنید. به هر تعبیر من میخوام بگم که این فضا همونجور که اسمش رو زیست بوم میگذاریم همه بشر رو، بلکه همه موجودات زنده رو در بر خواهد گرفت، برای اینکه به هر حال همه در همین فضا دارن رشد میکنن. انسان به واسطه باورها و علایق و دانشی که به تدریج و با انباشت تدریجی ایجاد شده روبروست. اگر در فضای واقعی زندگی میکنه و یا در هر فضای جدیدی قرار بگیره، اون شخصیتی که ما از او سراغ داریم برگرفته و یا برآمده از باوراش هست.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر موسویان از تحلیلی که در خصوص فقدان اخلاقیات و تربیت در فضای مجازی داشتین. خیلی سپاسگزاریم. انشالله که مورد استفاده دوستان شنونده هم قرار گرفته باشه. این موضوع و این دست از موضوعات ادامه خواهد داشت و ما باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی آقای دکتر موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. روزتون بخیر و خداحافظ.
روز شما بخیر.
در دنیای فناوری کودکان ما آگاهی می‌خواهند. و اما معلمان آگاه چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
آقای محمد رسانه‌ای، مدرس سواد رسانه‌ای.
در حوزه سیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی کارهای متفاوتی انجام شده. در کشورهای جهان سابقه این کار به یک دهه تقریبا میرسه. ITU یا اتحادیه بین المللی مخابرات کشورهای مختلف رو درخواست داشته ازشون که بیان و سندهایی رو تحت عنوان COP یا Child Online Protection، محافظت و صیانت از کودکان در فضای مجازی، تدوین بکنن و عملا به عنوان اسناد بالادستی خودشون در حوزه کارهای کودک و نوجوان قرار بدن. این افتخار رو داشتم که به همراه تیمی از پژوهشگران مدیریت پروژه تدوین نظامنامه کودک و نوجوان رو به انجام برسونم. در این کار ما به اسناد بالادستی حوزه کودک و نوجوان در کشور پرداختیم. اسنادی که در دولت تصویب شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی به اونها صحه گذاشته یا مجلس اونها رو تصویب کرده، در چند دسته در این سند مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته. اما فاز دوم پژوهش به تجربه کشورهای اسلامی اختصاص داشت. 5 کشور اسلامی انتخاب شدند و قوانین حوزه کودک و نوجوان به خصوص در حوزه فضای مجازی در این 5 کشور مورد بررسی قرار گرفت. اما فاز سوم پروژه هم به کشورهای غیر اسلامی اختصاص داشت. کشورهایی که امریکایی و اروپایی بودند و شاخصهای توسعه فناوری در اونها بالا بود. فاز چهارم رفتیم و به حوزه نظام موضوعات رشد و تعالی کودک و نوجوان بر اساس مطالعات اسلامی، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی پرداختیم و سعی کردیم که نگاهی داشته باشیم به حوزه موضوعاتی که لازم هست در بحث تربیت کودک و نوجوان به اونها پرداخته بشه. در فاز انتهایی نگاهی داشتیم به نظام موضوعات محصولات کودک و نوجوان. این چیزی که کودک و نوجوان در فضای مجازی از اونها استفاده میکنن لازم هست در چه موضوعاتی باشه، چه حوزه هایی رو پوشش بده. سعی کردیم که در حوزه مؤلفه های قانونی، در حوزه خانواده، ملیت و دین تمرکز بکنیم، این حوزه ها استخراج بشه.
با گرفتن دستان بچه ها گویی بهشت را در دستان خود میگیریم. کودکان سرمایه گرانبهای ما هستند. آنها را برای خوب زیستن و کسب گوهر انسانیت در زندگی تربیت کنیم. انسانی آگاه و مسئول.
خب از ابتدای برنامه حسابی کلیدواژه فضای مجازی رو شنیدید. در بخش از برنامه هم گفتم که عبارت فضای مجازی در سال 1982 میلادی خلق شد. عبارت فضای مجازی برای نخستین بار توسط آقای ویلیام گیبسون، نویسنده کانادایی رمان‌های علمی تخیلی استفاده شد که در حقیقت میگه یک فضای تخیلیه که از اتصال رایانه‌ها پدید اومده. این هم تعریف فضای مجازی. و اما ادامه برنامه و گفتگوی من با خانم دکتر نیره آزادی، روانشناس و مشاور خانواده و کارشناس رسانه. خانم دکتر آزادی عزیز سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت
شما هستیم. و ما خدمتتون بگم که چرا امروز در برنامه افق روشن رفتیم سراغ فضای مجازی و تربیت. خب یک سری مطالبی بود که بنده اینها رو پیگیری میکردم و میخوندم، به جایی رسیدم که دیدم کارشناسان ابراز نگرانی کردن. بله. گفتن که بزرگترین نگرانی در امر آموزش در فضای مجازی اینه که ما فقط به مباحث آموزشی اکتفا کردیم و نتونستیم به خوبی به مباحث تربیتی و اخلاقی بپردازیم.
بله.
این که پرداخت به این موضوع وظیفه چه کسانی هست یک سوال، و بله، این که چرا با فقدان اخلاقیات در فضای مجازی مواجه هستیم این هم یک سوال، و این که چرا تربیت و اخلاق در رسانه و فضای مجازی مهمه این هم یک سوال. سه سوال تا اینجا مطرح شد. ابتدا خانم دکتر اگر شما هم تمایل دارین و مایل هستین به این بپردازیم که چه کسانی و چه گروهایی و چه دستگاه‌هایی باید به مباحث تربیتی و اخلاقی در فضای مجازی بپردازن و آموزش اخلاقیات.
ببینین همونطور که شما فرمودید و شنوندگان محترم برنامه میدونن، امروز رسانه و فضای مجازی الان به بخش جدایی ناپذیری از زندگی همه ما علل خصوص نسل جوانمون تبدیل شد. یعنی امروزه نوجوانا بیشتر زمان خودشون رو در دنیای دیجیتال دارن میگذرونن، از شبکه‌های اجتماعی گرفته بازی‌های آنلاین، محتواهای چند رسانه‌ای، و این بین یک جریانی به وجود میاد به عنوان سواد رسانه. پس وقتی که ما وارد یک عرصه جدیدی میشیم قطعاً نیاز به آموزش اون عرصه جدید رو داریم. ما اگر بدون آموزش وارد بشیم آسیب‌هایی که ایجاد میکنه این جریان تو هر مسئله ها، نه فقط بحث سواد رسانه یا بحث دنیای فضای مجازی، هر مسئله باید قبلش فرهنگ سازیش انجام بشه، آموزشش داده بشه. حالا تو عرصه جهانی الان ما بسیاری از اتفاقات و بسیاری از مسائل جدید روز رو داریم که یه دفعه جوامع انسان‌ها دچارش میشن.
بله.
پس باید همزمان عده‌ای باشن که این فضا رو، این مسائل جدید دنیا رو، این جریان‌های پیشرفتی دنیا رو بررسی بکنن، آسیب شناسی بکنن، فرصت و تهدیداشو در بیارن تا کمترین میزان آسیب رو افراد اون جامعه از اون جریان جدید دریافت بکنن.
یه اتفاق عجیبی افتاده خانم دکتر آزادی در فضای مجازی. متاسفانه وقتی یک بی اخلاقی در فضای مجازی رخ میده توسط یک فرد یا گروهی، متاسفانه میبینیم اون بی اخلاقیه یه حالت مصری پیدا میکنه، تکرار میشه.
دقیقاً. ببینید حالا توی این جریان که من خدمتتون عرض کردم، ما وارد یک دنیایی شدیم به نام دنیای دیجیتال. دنیای دیجیتال همونطور که شما در تعریفی که فرمودید دیده شد، یه فضای مجازی غیر حقیقیه که از طریق حالا یه سری ابزار آلات آدما به هم متصل میشن.
بله.
شاید دورترین مسیرها به وسیله این ابزارها و به وسیله این دنیای دیجیتال کاملا به هم نزدیک میشن. پس یه